کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های رادیو گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف. اگر که در برنامه قبلی همراه ما بوده باشید قطعا این نکته رو میدونید که پیرامون موضوع هنر دفاع مقدس گفتگو کردیم با جان سرهنگ مشتبه جعفری و در برنامه امروز هم قصد داریم این گفتگو را و این بحث را ادامه بدیم و به همین مناسبت و به همین بهانه در خدمت میهمان ارجمند دیگری هستیم، جناب سرهنگ احمد حیدری، مدیر سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب سرهنگ سلام، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی که صدای ما رو می‌شنوند عرض ادب و احترام دارم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ، وقتی از دفاع مقدس صحبت میکنیم، این دفاع مقدس چه ارزش هایی را در درون خودش داره و در دل این مفهوم در واقع نهفته هستش که ما میخواییم به وسیله هنر دفاع مقدس این ارزش ها رو استخراج و استنباط بکنیم و سرلوحه زندگیمون قرار بدیم تا بتونیم زندگی در واقع مثل شهدا و مثل رزمندگان اسلام داشته باشیم؟
من فکر می‌کنم که دفاع مقدس در اون مقطع یک حال و هوایی داشت که با شاید با هیچ هنری نشه اونو به طور کامل بتونیم ارزش بکنیم، چرا که خدمت شما کازم هر برنامه برای هر شهیدی هر پدیدی به وجود اومد گاهی بعضی موقع اصلا مصداقش غیر قابل باور میشه برای یک عده، برای یک عده قابل باور هست ولی خبر ندارن و لذا به نظر من توان ارائهش نیست. تنها کسی که مسلط و میداند و از همه چیز آگاهه او خود کسیست که هادی بوده، خود کسیست که خالق بوده، یعنی خدای تبارک و تعالی است که واقعا در هر لحظه نه تنها به ملائکه، اینجا میشه گفت اینی اعلم و ما لا تعلمون، او چیزی میداند که ما نمیدانیم، من چیزی میدانم که به نظر من اینجوریه. حتی هم مثلا حقیقی که مثلا یک عضو کوچیکی از رزمندگان بودم، حتی من هم نمیتونم اونچنان که باید و شاید، همون به قدر وسع میتونه انسان یه چیزی رو بیان بکنه در این دفاع مقدس، چون یک خدمت شما عزیزم رهبری فرزانه وجود داشت.
بله.
یک نفس قدسی وجود داشت، یک کشش و جاذبه عجیب غریبی وجود داشت و شد آنچه را که شد. نمیگم تکرار شدنی نیست ولی تکرارش بعید نیست که مشکل باشد.
درست.
و اگر هم بشود شاید فعلا نباشد. ما تو تاریخ نگاه میکنیم، اگر جنگی شده منهای مقدس و غیر مقدسش، تا جنگ بعدی سالها و سالها طول کشیده. حالا هر جنگ و هر پدیده‌ای برای خودش یک حالاتی داشته. تو این دفاع مقدس ما خودی یه حالتی استثناء بود و یک حالت خاصی، روحیه خاصی، جو و فضای خاصی حاکم بود که به قول معروف تکرارش از قبل نبوده.
بله.
ممکنه به صورت انفرادی جایی بوده. چرا؟ چون ما مسلمان و شیعه هستیم. من خیلی دوست دارم همیشه اینو بیان کنم. بعضی جا شاید میگن که حالا چون در دفاع مقدس صحبت می‌کنیم از قبل نگیم. نه خیر آقا، ما اونجایی که روز عاشورا و تاسوعا شد، خصوصا عاشورا، ابا عبدالله درس بزرگی داد به آزادگان جهان، خصوصا شیعه. شما مثلا می‌بینی در سال 1920 دفاع مقدسی به این نامی که الان ما داریم، با این واژه‌ها و با این اصطلاحاتی که الان آشنا هستیم و شنیدیم و خوندیم و اینا، نبوده. ولی حسین علی صد آفرین مردانه جلوی دشمن و وایمسه می جنگی در خواجه بلاق.
بله خیلی متشکرم جناب سرنگ. با توجه به اینکه حضرت عالی هم خودتون یکی از در واقع رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستید، چه انتظاری دارید از هنر دفاع مقدس و به نظرتون هنر دفاع مقدس چطور باید کار بکنه تا بتونه اون مفهوم والا، اون مفاهیم والایی رو که در این 8 سال دفاع مقدس شماها به چشم خودتون دیدید در جامعه امروزی پیاده بکنه؟
ببین، هنر یا نوشتاری است یا تئاتر یا سینما است، از این حالت، یا موسیقی است.
بله،
موسیقی که کار خودش انجام میده در هر حالت، بالاخره با شعر و ادبی که شعرا سرودند و به قول ما خوانندگان میخوانند و نوازندگان و تهیه کنندگان تهیه میکنند، اون مشکل نداره.
درست.
ما بحثمون تو تئاترشه و تو سینماشه. به نظر من اگر میخواد که جاذبه خوب داشته باشه، جاذبه درست‌حسابی داشته باشه، باید حداقل به واقعیت نزدیک بشه.
بله.
شما وقتی که مثلا یه مقداری با غلویات باش برخورد میکنی،
بله،
به قول معروف رستم و رستم نشون نمیدیم، رستم دستان نشون میدیم، رستم میخواد دستان نشون میدیم، رستم افسانه نشون میدیم.
درست.
اون موقع برای نسل امروز یه مقداری بیگانه خواهد شد. شما نگاه کن، مثلا فیلمی که برای بابای ساختن فیلم مؤثری بود، یه زندگی طبیعی به قول ما رو ازش نشون دادن، شهید بابایی بگم.
درست.
شهید شیرودی و کشوری رو نشون دادن، همه مردم رو گرفت. فیلم هایی که قلوف توش بوده ببین نگرفته.
بله.
یک نفر از ما میاد یک گوران از بین میبره، خب این صحیح نیست خدایی. وقت دشمن رو زبون نشون دادن، خودمون زبون میشیم. دشمن قوی بود که ما تونستیم باش مقابله بکنیم و 8 سال ایستادیم. اگه دشمن ضعیف بود 8 سال براش ما علاف شدیم دنبال این.
بله.
این واقعیت نشون دادن ها رو اگر ما نشون بدیم، برای نسل آیندهمون هم، نسل فعلیمون هم، هم اثر بخش هم جاذبه داره. و مصاحبه هم داشتم با روزنامه در همین خصوص، همین مطلب رو تقریبا به عبارت دیگه براشو بیان کردم. بیایم واقعیت ها رو، جلوه هاشو تقریبا به واقعیت نشون بدیم. وقتی اینجوری بشه و برای جوانمون اثر بخشه، و وقت این دفاع مقدس مثل یک دریایی میمونه که امروز یک سری تشنه هستن، هر کس به قدر خودش میتونه بچشه. بعدم دفاع مقدس در جان دین و مذهب ما که اسلامه یک گوشه کوچیکیه. این کل معارف ما اقیانوس بیکرانه، معارف ما قرآن است و اهل بیت.
بله.
که همین شهدا، همین رزمندگان، خود امام در هدایتش در جنگ و انقلاب و اینها، همش نشأت گرفته از این معارف قرآن و اهل بیت بود دیگه. کتاب الله و عترتی بود. ما نباید در هیچ مقطعی به نظر من این قرآن مقدس رو خدا نخواسته یک لحظه بخوایم چیز کنیم، نیاریمش بزنیم. همیشه باید سلوه بالا سرمون نگه داریم، بعد بگیم حالا تحت این یه همچین چیزایی شده. و لذا امام فرمود، لذا من نه چیزی برای خودم قائلم نه برای دیگران، هر چه بوده است خدا بوده است. راجب انقلاب، راجب جنگ هم همینه. ما معارف بزرگمون اونجاست. بعد میایم به خاطری که ما بیایم از معارف و مصداقاشو ببینیم، میایم تو شهدا میبینیم، تو بعضی رزمندگانی جانباز شدن میبینیم، حالا بعضی از رزمندگانی که حتی جانبازی هم شاید ندارن، برای خودشون دارن اون مصداقا رو. به قول سیدعلی قاضی عارف بزرگ قرن به شاگرداش میگفت، میگفت فکر نکنی که چیزی شدی اگر یک انعاتی بده بشه، کشف و شهودی برات بشه. این شکلات میدن، دیدی بچه رو با شکلات گولش میدنن؟ خدا اینا که به ما داده شکلاته، در جریان باش که نباید توقف کنی و بدانی که بایستی باز فعالیت بکنی و بالا بری و بالا بری و ارتقای روحی پیدا بکنی، چون بشر نیاز به ارتقا داره و به قول معروف در مقابل خدا چیزی نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه فقیر هستیم ما. ولذا این اقیانوس بیکران قرآنه و در واقع این دفاع مقدس ما در مقابلش یک جویباره معارفش و مصداقای معنویش. و امروز تکلیف ما سخته و امروز تکلیف هنرمندا سختره. چرا؟ باید او واژگان اون روزو حالوهای اون روزو یه جوری پیوند بزنن با نسل امروز.
بله.
امروزی که دیروز ماهواره نبود، سیدی های اونچانی نبود، فیلم های اونچانی نبود، موبایل نبود چپ راست فیلم های اونچانی توش باشه و غرزاله کنین ها. امروز این وسیلهی که میتونه به انسان به قول معروف اطلاعات و علم انسانو ببره بالا که میبره، از ور یه مذراتی هم بیخ گوش جوانامو داره.
درسته.
حالا با توجه با این هجوم و به قول معروف تبلیغاتی و ضربات به قول معروف دجال میخوای یه پیوندی مثلا بزنن، فرضا تعریف سنگینه.
درسته.
پس باز یک هر چه میتوانن به واقعیت نزدیکتر سخن بگن،
فیلم
نامه بنویسن، مطلب بنویسن، بعد هم شدنی نشون بدن همه هر چیزو، هر چیزو شدنی نشون بدن. مطلب دوم این که ما به جوان امروز نشون بدیم بابا تو از اون شهیدی که خیلی هم ازش دم زده میشه کمتر نیستی، با یک جهش تو هم میتونی اون بشی، بلکه بالاتر.
بله.
دست یافتنی است نه دست نیافتنی. این هم نشون بدیم که دست یافتنی هم.
بله. بعد جناب سرنگ، این چه فرهنگی در واقع حاکم بود بر فضای اون روز جبهه ها با توجه به اینکه خود شما هم از رزمندگان اسلام بودید و هستید، چه فرهنگی حاکم بود بین بچه ها، چه معارفی در واقع در اون 8 سال دفاع مقدس وجود داشت و شما به چشم خودتون می دیدید که امروز نیاز هستش که ما اون فرهنگ ها رو در واقع از جبهه و از جنگ و از 8 سال دفاع مقدسمون بگیریم و در جامعه امروزمون پیاده بکنیم تا بتونیم سعادتمند بشیم؟
نظر حقیر اینه که این که ما خواهد بگم عقلی منطقی باز از معارف ائمه گرفتیم. ما اینو که ما خواهد خدمت عرض کنم.
بله.
یه مقدار سخته و چون جوش الان نیست، با او جو فرق میکنه. الان زمان ما با 30 سال پیش یه مقداری تفاوت داره، با 25 سال پیش یه مقداری تفاوت داره،
درست،
با 20 سال پیش یه مقدار تفاوت داره. اونم اینه که ما در زمان دفاع مقدس همیشه مرگ و بیخ گوشمون میدیدیم. آیا الان هممون مرگ و احساس میکنیم بیخ گوشمونه؟ شما یاد نره هر موقع به مرگ انسان نزدیک بشه، مرگ و در خونش ببینه، بیخ گوشش ببینه.
بله.
و این همیشه آماده است و زاهدانه زندگی بکنه، هر آن آماده است از دنیا پاشو بکنه، ولی دا چپاول نمی کنه، چشم مال دیگری نداره، وجدانش گاهی زیر پا نمیذاره، نم چه به صورت کلی میگم ها.
بله
به صورت کلی میگم. ولی دا پیغمبر اکرم فرمود برید سر قبرستونا و ببینید یه سری مردن، براتون پنده. حضرت علی میفرماد یادت نره مرگ همیشه مثل سایه تقریبا همیشه سرایی داره، بغل گوشه داره باهات راه میاد.
بله.
یه جا میفرماد که هر قدمی تو برمیداری یک قدم به جلو میری، یک قدم به مرگ نزدیک میشی.
درست.
اینا همون تلنگراست که همون حسه بیادا. در زمان دفاع مقدسی حسه بود، مرگ احساس میشد. وقتی مرگ احساس میشد ایثارگری انسان بالا میرفت، گذشت انسان بالا میرفت، صفای انسان با دوستاش بالا میرفت، با هموطنش با رفیقش بالا میرفت. امروز او حسو نیست. شما زمانی که ببین خدا انشالله نصیبی هیچ کس نکنه، انسان یک عزیز مقربش از دست بده، تا 2 روز اول احساس میکنه دنیا هیچ ثمر نداره.
درسته.
ای کاش من هم بمیرم، ای کاش من هم تمام بشم، ای کاش من جای او رفته بودم. اما 2 روز که میگذره دوباره حال هوا عوض میشه، دوباره جو عوض میشه، میشه همون.
بله.
به نظر من او سایه رفتن اگر بالا سر انسان باشه، امروز هم بهتر از دیروز انسان میشه. ولذا اینو باید انسان در خودش تقویت کنه. هر کس به خودش تقویت کنه بداند. میفرماد ائمه میفرماند که ظاهرا امام صادقه میگه چنان نماز بخون که احساس کن نماز آخرین ته، و چنان برای زندگی تلاش کن که بدان که سالها و سالها یک به قول مدید و شاید اصلا نمیخواد بمیری، اونجور تلاش کن.
بله.
و قرآن خط به ما داده، ببخشید اینم بگم، که میفرماد که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما این دوتا رو گاهی با هم نداریم، ببین موزون با هم مردشو، از دنیا و الاخره تو امان. اما ما گاهی یا میچسبیم به دنیا آخرت یادمون میره تقریبا، یا میچسبیم به آخرت گاهی دنیا یادمون میره، وقت توی مسیر زده میشیم هر دو طرفش.
درسته. و در واقع ما باید تلاش بکنیم جناب سرهنگ که اون فرهنگ های حاکم بر جبهه و جنگ را، فرهنگ حاکم بر اون روزها را، از جمله فرهنگ ایثار و شهادتی که بین رزمندگان اسلام وجود داشته را، با توجه به هنر در واقع دفاع مقدس و با کمک و استمداد از هنر دفاع مقدس و هنرمندان در جامعه امروزی پیاده بکنیم تا بتونیم انشالله به هدفهای آرمانی خودمون دست پیدا بکنیم. خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید یه بخشی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه. در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. از محترم شبکه رادیوی گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم با نقطه عطف، و خیلی ممنون و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. داریم با جناب سرهنگ احمد حیدری، مدیر سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیرامون هنر دفاع مقدس و مفاهیم والایی که در دفاع مقدس نهفته شده صحبت میکنیم. بخش‌های ابتدایی صحبت‌های ایشون رو شنیدیم و در ادامه در خدمت ایشون خواهیم بود. جناب سرهنگ، با توجه به اینکه حضرت عالی مدیر سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش بودید، بفرمایید که به نظرتون تا به حال که در واقع چندین سال از دفاع مقدس میگذره، ما چقدر تونستیم در عرصه هنر دفاع مقدس در واقع موفق باشیم؟ هنر دفاع مقدسی که ازش انتظار میره اون مفاهیم والا و اون فرهنگ حاکم بر اون روزها رو در جامعه امروزی پیاده بکنه، به نظرتون چقدر تونستیم موفق باشیم در این زمینه؟
من چقدرش رو مثلا آدم باید یک جامعه آماری در نظر میگرفت، مثلا درصد میزد، جا رتبه بندی میکرد. ولی کن میخوام بگم وقتی که جنگ تمام شد، اسلحه ها به عبارتی به زمین نذاشیم در مقابل ظلم.
بله.
ولی وقتی اسلحه ها شلیک نشد، در واقع اسلحه ها تبدیل شد به قلم، و عموما کسانی که توان داشتن قلم به دست گرفتن، که بعضا کتاباشون ها از نظر نظامی خیلی قویه، بعضا از نظر مفهومی قویه، بعضا از نظر معنوی بسیار قویه، جاذبه داره. و یه کسی میبینی مثل شهید آمینی میاد تو رشد میکنه و با فیلم های مستندش و
بله
مفهوم هایی که در متن فیلم مینویسه خط میده، جهت میده، تشویق میکنه، ترغیب میکنه جوان زمان بعد از جنگو
بله
که قصدار بشه که چرا که من نبودم، ای کاش من هم با اونها می بودم، اینها چه فرشتگانی هستن. در واقع آمال آرزو ایجاد کرد برای یک عده جوان و اینها. و لذا قلم ها اسلحه ها تبدیل شد به قلم، و خدمت شما خیلی ها صاحب کتاب و قلم شدن و جز عزیزان ادبیاتی ما در عرصه ادبیات گام های بزرگی برداشتن. بعدا هم صرف نظامی نوشتن که به درد خود نظامی ها میخوره مطالباشون.
بله.
و خدمت شما کارزم در این لابلای نوشته ها گاهی خاطره ها خودشون اثرگذار و خددهنده هستن. مثلا بعضی هاشون هم نوشته نشده، بعضی ها نوشته شدن. مثلا یکی دو تا مفاهیم من تو به ذهنم هست، اگه برای شما بگم که با شنوندگان عزیزمون خیلی گیرا و عزیز، در این حالی که خیلی هم شاید اهمیت نمیدادیم. امروز من با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم بابا من بسیجی بودم سال 59، وقتی که یه بنده خدایی اومد تو شهر ما و یه عده ما رو جمع کرد، خیلی مخلصانه همه رفتن. امروز ما جوان بودیم، کار کاسبی نداشتیم، درآمدی نداشتیم. حالا ما رو برده چند مدته که مثلا چندی روز ما هموم نرفتیم، استعمامی نکردیم، رفته بودیم حمیدیه، اون موقع بود که احواز میزد.
بله.
حالا بنده خدا یه پولی از کجا گرفت و چجوری بود اومدی که 500 تومن داد به ما که مثلا میریم حمومی مثلا چیزی بخریم اگه سر زور گیری میکنیم توی احواز، چون میرفتیم حمیدیه و مقر اصلی حمیدیه بود.
درست.
بعد یادم رفته بودیم اون زینبیه احواز، از اونجا که در اومدیم و اینا 500 تومن دادن به ما. من گفتم خدایا من رفتم سر کار کاسب شدم، من 500 تومن دادم، من نمیدم برای پول که.
بله.
ببین اون موقع مثلا دید ما چجوری بود، بعدن که اومدیم موقع بیرون شدیم با دیدیم که نه، ما 500 تومن هنوز بگم هنوز هم ندادیمش. پس
درسته،
دیدیم که اصلا اون دید اخلاص ما کجا بود، پشتش رو نمیتونستیم حساب بکنیم که مثلا بابا جون من تو الان که اومدی تو که درآمدی نداری، رفیق تو او یکی خدا رحمت کنه شهید یار احمدی با ما بود، چند تا از دوستانمون شهید شدن، من جمله ایشون خدمت شما عرضم، گفتیم بابا ما پولا رو باید بعدن برگردونیم، نمیشه که ما برای رضای خدا اومدیم. منطقه الان که نگاه میکنیم بینیم نه، نداره مدیریتی خود نه، میباشی که ما او حرف هم ندنیم، اون نیت هم نکنیم، گرچه هنو ندادیمش ها.
درسته.
این 500 من هنو نگردوندیم. یا مثلا شهید حسین ادبیان یگانش رو اطاعت میکرد، ایشون سرگرد ارتش بود که در خدمه شما هم بازی دراز مفهود اثر شده که هنوزم که جسدش نیومده، معلومی چی شد. یکی از شهدای برجسته عزیزی که به یگانش میگفت در پاکسازی در کردستان به هر روستایی وارد میشیم که تخلیه شده یا به هر خانه‌ای که میدیم اگر نیازمند هم باشیم به نان، حق نداره کسی دست به نان منزل کسی بره، و اگر جایی گیر میکرد در از فرماندهانشون هست، امیر گیسوی هست، میگفت بابا این وقتی که مثلا وارد میشدیم نون نداشتیم دیگه، گرسنگی بود و وضع اوضاع، گفت نون اگه برمی داشت مینوشت من فلانی هستم در فلان جا، اینقدر نون برداشتم، اینقدر پول گذاشتم فلان جا، که صاحب منزل برگشت شدن. یا عده‌ای که در سوسنگرد بودن، از این من نمی‌دونم، از این هنر بالاتر یک هنر انسانی است، یک هنر ادبیاتی و به قول معروف هنر سینمایی و تئاتری است، اما این هنر انسانی که انسان سازی، امام بهترین هنرمند در ساخت انسان‌ها بود، بهترین خدمت شما که عرضم نقاشی بود که روح بشرها رو قشنگ نقاشی میکرد و جلوه به قول ما رو بولگو جلوشون قرار میداد و اینا عین او میشدن. در سوسنگرد وقتی که رزمندگان ما اهم از ارتشی، ژاندارمری، نیرو هوایی، بچه های هوابرد شیراز، بچه های پاسدار عزیز ما از تبریز، از کرج، اینها در اونجا بودن، گیر کرده بودن، محاصره شده بود، مشکل پیدا کرده بودن. بعد اون روز نماینده امام مقام معظم رهبری بود.
درست.
که اونا استفتا میکنن که ما اگر از این بسکویتی چیزی از این مغازه‌ای که ول کردن رفتن بخوایم بهره برداری کنیم، بعدن حسابش هم سر جاش بذاریم، اشکال ندارد. ببین این هنرمندی است. و این هنر شما، این هنر انسان سازی رو امروز چجور میخوای پیدا بکنی؟ باید با یک قلم شیوا، با یک ادبیات شیوا، با یک فیلمنامه ظریف شیوا و جذاب بتونی اینو منتقل بکنی که نسل آینده بگیره که او کجا بوده، امروز کجاست، فردا کجا خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ، لطف کردید که امروز وقت شریفتون رو به ما اختصاص دادید و امیدواریم که هر روز بتونیم در این عرصه مهم پیش بریم و پیشرفت داشته باشیم که بتونیم اون مفاهیم والا رو که حضرت عالی هم به گوشه از اونها اشاره کردید در جامعه امروزی هم باز پررنگتر در واقع ببینیم و شاهد اون فرهنگ‌های قشنگ حاکم بر جبهه و جنگ باشیم. خیلی متشکرم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنونیم که امروز هم با نقطه عطف از شبکه رادیوی گفتگو ما را همراهی کردید. این برنامه را تقدیم میکنیم به روح بلند و ملکوتی همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص سردار شهید ابراهیم همت. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود، هرچی بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 3-112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 3-112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 3-112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادس بانو پیداش.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ هاشه؟ کسی تنها تو اون نمیگره.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک